السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل محمد و آل محمد و اجل فرج و لعن دائم علی اعدائه مجمعین لا یوم الدین. در محضر قرآن کریم و تفسیر المیزان آیات سوره نورانی آل عمران 139 به بعد هستیم. بحث امتحان و ابتلا بود و در ضمن اواسط این بحث بودیم که نیمه کاره موندش. بحثی رو که ایشون مطرح کردن به عنوان هدایت تکوینی، اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، و هدایت عامه، انا هدیناه السبیل، و هدایت خاصه که اما شاکرن و اما کفورا، که این سه هدایت رو و حوادثی که در عالم هست رو برای اینکه انسانی که در معرض این هدایت قرار میگیره قواش به فعلیت برسد. این بحثی بود که داشتیم که هر کدام از اینها برای بیرون ریختن اون نظام درونی انسان هاست که از کمون به ظهور برسد، از بطون به ظاهر در حقیقت برسد، که حالا این باطن به ظاهر گاهی استعداد به فعلیت، گاهی نه، فعلیت باطنی بوده، پنهان بوده، ولی باید چی بشه؟ آشکار بشود تا آثارش ظهور پیدا بکند. اینم گاهی اینجوریست، بعضی ها این مسئله در بطونشون هست، این در وجودشون هست، اما فرصتی برای اظهارش پیش نیامده بوده. برای بعضی ها استعداد به فعلیته، برای بعضی ها نه، ظهور فعلیته. ظهور فعلیت یه مرتبه دیگریست. لذا خود اولیاء الهی هم ابتلاعات برای ظهور فعلیتشونه. گاهی فعلیت رو دارن، برای ظهور فعلیت اونها ابتلاعات پیش میاد، مریضی پیش میاد، حوادث پیش میاد، تا همون جوری که مثلا در رابطه با ایوب نبی ذکر میشود، اون وقایعی که در مورد ایوب نبی پیش آمدش از باب ظهور فعلیت ایوب بود، که خدای سبحان شیطان بهش گفتش که این شاکر بودنش مال داراییشه که نعمت دارد. خدا فرمود نه، این عبد شاکر است. لذا گفت بذار من نعمتها رو بگیرم. نعمتها رو گرفتید، شکر این ذره ای کم نشد. ظهور اون در حقیقت چی بود؟ کمالی بود که داشت، اما در این حال گاهی بالاتر رفتنه. مثل خود ابراهیم خلیل در انبیا می نمی کنه، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن، درسته؟ تمامتر شد، کاملتر شد. پس امکان کمال در انبیا هم هست البته، اما هر ابتلایی برای کمال است در انبیا و غیر انبیا؟ نه، بعضی از ابتلاعات چه در انبیا چه در غیر انبیا برای ظهور اون فعلیت هاست، که این ظهور فعلیت ها اثرش چی هستش؟ اثرش هدایتگری برای دیگرانه، الگو شدنه برای پهن، وسعت این وجود است. چون هر کی وقتی میبینه بهش اقتدا میکند، وسعت برای این وجودم هست. که اینم یه نکته بود که قبلا گذشت. تا به بحث به اینجا رسید که ایشون فرمودند که سه، این بحث خیلی زیبایی بود، سه قوه با انسان هست که یک قوه مصاحبه با اوست و همراه، یک قوه از پشت این رو حل میده که این سائق است، و یک قوه از جلو این رو جذب میکند که این قائد است. این سه قوه با انسان ها هست که تفسیر این، بیان این سه قوه برای ما حال انسان رو خیلی جا میاره، که ما بدونیم عالم از سه طریق انسان رو داره به سمت خدا سوق میده. گاهی با همراه بودن با انسانی که دائما از لحظه تولد انسان تا وفات انسان و بلکه بعد وفات، این قوت اون تو صاحبها هست، همراه با انسانه، مع انسان است. یه قوه که این معبودن، این معبودن حالا مصادیقی ازش رو که همون در حقیقت حقایق وجودی، فطرت درونی ما به عنوانی، اون حال اطاعت ما به گونه دیگری، اون تمام ظرفیت های وجودی ما که هی رو به تکمیلم هست، همه اینها از درون ما داره ما رو سوق میده، خدای سبحانه رو تعبیه کرده، قرار داده. یه قوه هم سائق است که حوادث است و مقدرات عالم است، که این مقدرات عالم رو یه موقع انسان بیگانه خودش میبینه که اینها مانعند و مزاحم، یه موقع چی میبینه؟ اگر با این نگاه که علامه اینجا میفرمایند که اینا سائق انسانن،
یعنی مثل یه چیزی که دارن هلش میدن، دارن انسان رو هل میدن به اون سمتی که باید بره. انسان میتونه خودش رو این ور اون ور بکشه سلام علیکم و جدا بشه، اما اینا دارن چیکار میکنن؟ اینا کارشون این است که انسان رو به سمت کمالش هل بدن. این هل دادن رو اگر انسان احساس بکنه در مقابل وقایع، در مقابل حوادث، در مقابل مقدرات، دنبال این است که این چگونه داره هلش میده به اون سمت خوب و نهایی و کمالش. یه موقع از آدم نه بیگانه میبینه، باهاش در میفته، باهاش در میفته، احساس میکنه اینا مزاحمن، اینا مانعند، اینا استکاکند. یه موقع این نگاهه، یه موقع میگه نه، اینا نه تنها مزاحم نیستن، مانع نیستن، بلکه اینا مؤیدات منن، اینا راهنمای منن، اینا هل دهنده منن، انرژی دهنده به منن، من رو دارن با خودشون همراه میکنن. اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، چون دارن خودشون میرن منم میخوان با خودشون ببرند و خدا اینا رو قرار داده که من همراه اینا حرکت بکنم. میدونید چقدر این زیباتر میشه حال انسان نگاه به حوادث و وقایع. حالا این حوادث گاهی شیرینه، گاهی حوادث تلخه، گاهی دادن و اعتاس، گاهی از دست دادن و نداری و فقر و مرگ و مریضی است. همه اینها چی هستن؟ تقدیراتی هستن که دارن انسان رو سوق میدن. گفتنش ساده است، اما همین رو اگر کسی باور بکند که مقدرات عالم طبق آیه شریف اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، همه تو این مسیر دارن میرن و وقتی اینا به من برخورد میکنن، برخوردشون با من برخورد هل دادن در بردنه، نه برخورد مانع شدن برای نرفتنه. بله، حتی اون جایی که ابتلاعاتی که سنخ نتایج اعمال باشد، با اینکه سنخ نتایج اعماله، جزای اعمال منه، اما عمدتا دنیا تو نظام جزای اعمال تطهیر است. یعنی اگر من یه بیراه رفتم، این مقدرات میخواد منو از این بیراه در حقیقت بیاره تو راه. قطعا از این بیراه اووردن تو راه یه تشر میخواد، یه برخورد میخواد، ولی یه کسی رو دارن از بیراه میخوان بیارن تو راه، یکی تو راه دارن هلش میدن. اونی که تو راه دارن هلش میدن به نحوی حرکت میکند، اونی که از بیراه میخوان بیارن، خب قدری از توان این صرف برگرداندن این از بیراه به راه میشود. پس اینجا هم باز چی هستش؟ بردن و هل دادنه. منتها هل دادن گاهی تو خود جاده است، خب یه دفعه هل میدن سرعت میگیرن، یه موقع تو بیراهه رفته، اول باید اینو برگردونن عقب عقب تا برگرده به جاده، بعد تو جاده اون وقت هل دادن. اینم هل دادنه، اما این هل دادن مقدمه برای برگشتن از اون انحرافه. لذا اسمشو میذاریم چی؟ تو نظام جزا تطهیر. که اون چه که در دنیا به عنوان جزای اعمال ما عمدتاً محقق می شود تطهیر است، کمتر عقاب است. برای افراد خاصی در دنیا جزای اعمال تو دنیا عقاب محسوب می شود، داریم اما کمه. اون جایی که بله ندی، اون جایی که عقابه در مقابل تطهیر. عقاب گاهی عقاب عام معنا میکنیم، عقاب تطهیری، عقاب غیر تطهیری. اون جایی که عقاب تطهیری تطهیره که اغلب اینجوریست، اما اون جایی که عقابیست که در مقابل تطهیره، یعنی تو دنیا این باید زمین بخورد اصلا، نه برای برگشتن، چون کارش از برگشتن این چی شده؟ گذشته و این دیگه عناد تو وجودش رو فرا گرفته. اینجا از همونجا عذابش آغاز می شود. این به اصطلاح عقاب برای عده کمی در دنیا عذاب است، نه تطهیر. ولی برای غالب افراد در دنیا چیه؟ تطهیره. تطهیر هم هل دادنه، نحوه از هل دادنم تطهیره. پس این که الذی احسن کل شیء می فرماید قدر فهدا، قدر فهدا، این مقدرات برای هدایت فهدا. حالا این فهدا یه هدایت جمعی است که همه موجودات هستی دارن تو این هدایت قدم برمی‌دارن، هر کدام تو مسیری که این کل هدایت رو داره نشون میده، تو مسیر خاص خودش تو این کل قرار گرفته و انسان هم تو اینجاست، اینها همراه انسان قدر فهداست. اگر انسانی خودش رو در مسیر شقاوت قرار داد، بازم قدر فهدا در فعلیت رسیدن شقاوتش. اینا هلش میدن برای کمال، اما انسان با نوع برخوردش همین کمال رو تبدیل میکنه به چی؟ شقاوت. فعلیتش میشه شقاوت، که لذا تعبیر همین ولا یزید الظالمین الا خسارا قرآنه. قرآن کارش هدایتگریه، اما اگر به کسی میرسد که ظالم است، همین قرآن هدایتگر، لا یزید الظالمین الا خسارا. ببینید این نگاه رو اگر آدم به عالم داشته باشه، که عالم یک پارچه است و همش تو چی هستش؟ تو مسیر هدایته. هدایت هم تو یک به یک سو رفتنه. اینجور نیستش که هدایت این با هدایت اون با هدایت اون قایت ها مختلف باشد. ممکنه سبل مختلف باشد، اما قایت ها واحد است. همه به سوی خدا دارن میرن، رجوع به سوی خدا هستن. لذا بقیه هم دارن همدیگر هل میدن. اسباب یا به نحو علت و معلوله، که علت داره معلولو چکار میکنه؟ هل میده به نحو علیت. گاهی معدن، معدات دارن هل میدن به نحو معدیت. پس همه تو رابطه این نگاه یک حالت سبب و مسببی دارن. منتهی سبب مسببی اختیار انسان رو زائل نمی کند در نظام هدایت انسانی. اینم جزو نظام سبب مسببی شه، اما دارن هل میدن. این تو نظام هل دادن، اگر آدم این رو ببینه تو عالم، هر حادثه ای، واقعی، مشکلی، سختی، خوشی، راحتی، هر اتفاقی در عالم حالش رو منقلب میکنه. میگه خدایا ای هل دادن با من چی کار داره که مطابقش بتونم اگر بفهمم سریعتر حرکت بکنم. گاهی انسان در مقابل هل دادن خودش رو هم راحت قرار میده. اگه این یه دست به زدن بره جلو، این صد قدم میره جلو، چون خودش رو همراه میکنه. گاهی انسان با این مقابله میکنه، اگر میخواد این هلش بده یه قدم بره جلو، مقابله این باعث میشه نیم قدمم جلو نمیره. لذا اگر انسان این نگاه رو پیدا بکند، عالم رو با خودش چی ببینه؟ قوهی ببیند که داره هلش میده. میگه این از این طرف، یه قوه دیگری هم هستش که از جلو میکشه این رو، قوتون تجذبها. قایات اینجوری نیستن نشسته باشن تا ما بهشون برسیم. یه موقع ما نگاهمون این است که معاد اونجا نشسته تا ما برسیم به معاد، برزخ اونجا یه مقامی است تا ما برسیم به برزخ. موجودا این میگه اینجوری نیست. قایات یه حقایق زی حیاتن، زی شعور و زی حیاتن، دائم دارن تو رو به سمت خودشون میکشانند، دارن تو رو جذب میکنن به سمت خودشون، قدرت به تو اعمال میکنن تو بیای به سمتشون. اگر آدم این رو هم ببینه، جاذبه اون طرف رو احساس بکنه، فرار نیست. این چقدر نگاه زیبا میشه. یعنی آدم بین چند قوه قرار گرفته. قوتون تو صاحبها، قوتون در حقیقت چی؟ در حقیقت تدفعها، یعنی داره هلش میده. قوتون تجذبها، جذبش میکنه از جلو. هم سائق داریم از پشت هل میدن، اسباب و مسببات و مقدرات عالم. هم قوهی که از جلو، قایات و مقاصد و قیامت و برزخ و حقایقی که در پیش داریم. حتی جریان ظهور یه قایت هست یا نیست در نظام عالم. قوتون تجذبه هاست، یعنی ظهور داره ما رو به سمت خودش میکشاند، چه ما بخوایم چه نخوایم او داره میکشاند. منتها ما چون مقاومت میکنیم نمیرسیم. و الا اگر کسی مقاومت نکند و خودش رو در اختیار قرار بده، بلکه همراهی بکند، ظهور فردی برای محقق میشود، ظهور شخصی برای محقق میشود. قبل از قیامت، قیامت این به پا میشود. قبل از ظهور، ظهور این محقق میشود. یه بحث خیلی زیباییه که این سه قوه در عالم هست، تمام هستی رو با هم مرتبط میکنه. اونی که نیامده به عنوان غایت، یه قوه زی حیاتی است که داره ما رو میکشونه. اینی که آمده تا به حال گذشته، بی تفاوت به من نیست، بی غیر مرتبط با من نیست، همه اینها در راستای هل دادن من بوده، مقدمه چینی بر حرکت من بوده. اونی که با من هست، لحظه به لحظه در ارتباط با من معیت دارد، اونم داره منو میبره. پس یه معیت هست در بردن، یه هل دادن هست در رفتن، یه کشیدن و جذب هست در رسیدن. ببینید هر کدوم از اینا چقدر زیبا میشه. انسان خودش رو ببیند که همه چیز داره این رو چی میده؟ سوق میده، میکشاند، سوق میده و همراه میبرد برای یه جا. این خیلی نگاه انسان رو شلوغ بلوغ است عالم، خلاص خیلی شلوغ بلوغ است. خدا رحمت کنه امام رو، میفرمودن که عالم پر از قلقله است، قلقله است، قلقله است، اما این قلقله رو ما گوش شنوا نداریم، ما گوشمون کمتر از 20 هرتز و بیشتر از 20000 هرتز هم نمیشنوه از جهت شنیدن صداهای جسمانی مادی، چه برسد به صداهایی که غیر مادی باشد، گوش ما شنیدن ندارد. اما اینا جزء قوای وجودی است که تو عالم خدا قرار داده ما رو داره میکشه میبره. بله، الان ایشون بیان میکنند دیگه، همین که اون که و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسما. اجل مسما، ما فکر کنیم مرگه، اجل مسما که مرگ نیست، اجل مسما یه غایته که ما داریم به اونجا میرسیم، اجلی است که مسما تسمیه شده یه بله دیگه، همین داره دیگه، اجل مسما یعنی داریم ما به اون سمت میریم، او داره ما رو میکشانه، یعنی یه واحد مرتبط است که این بالحق است خلق شدنش و اجل مسماست، بالحق بودنش تو اون نظام ابتدا و معیت، اجل مسماش هم تو نظام غایته، یعنی اون چه که انسان داره به سمتی میره، اون سمت در حقیقت جماد نیست، اون اگر اون سمت مظهر اسم الباطن و الاخر حق است، اون اسم الهیست داره ما رو میکشاند، این مظهر اسباب و مقدرات، مظهر اسم الاول و الظاهر است، اینها دارن هدایت میکنن، او مظهر اسم الاخر و الباطن است، داره میکشاند. دو اسم از خدا هستن که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، که اول و ظاهر تو نظام مقدمات و سیر ابتدایی و الباطن و الاخر تو نظام چی؟ قایت و کشیدن، که این دو، اون دو قایتی که قایات هستن و اسباب مقدمات، مظهر این دو اسمه، مظهر اینا هستن که اینا دارن با شعور انسان رو تو این مسیر میبرن، غیر از این که هو معکم اینما کنتم، اینم اون حقیقت معیت، هو معکم اینما کنتم، در اینی که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یعنی تمامش تو رابطه و اون در حقیقت پیچیده در اسماء الهی انسان، اون چه که از بیرون بهش میرسد، اون چه که در درونش همراهشه و اون چه که از آینده او رو به سمت خودش میکشونه، او وقت این گذشته و حال و آینده رو به هم مرتبط میکند، یعنی من گسسته از گذشته و بریده از آینده نیستم، من یه حقیقت پیوسته هستم که من تو این نظام عالم که قرار گرفتم، هم تمام گذشته داره من رو حل میده، تمام گذشته، تمام اسباب و مسبباتی که در گذشته بودن مقدمه بوده برای حل دادن امروز من، و تمام اون چی که در آینده هست اسباب جذب من به سوی آینده هستن. و وقت اگر انسانی بفهمد این رو، تا کسی که نداند این رو خیلی متفاوته، اون که نداند هم تو این رابطه قرار گرفته استفاده میکند، اما اون که میفهمد و میداند، او سرعتش رو تنظیم با اینا میکنه، مانعیتش رو بر میداره، حرکتش رو تطابق میده، سرعت حرکت پیدا میکند. این نگاه رو ببینید چقدر، این میشه جهان ابتلا، میشه جهان امتحان. حالا ببین امتحانات و ابتلا گاهی در رابطه با قوه‌ای است که انسان رو سوق میده، یعنی اسباب و مسببات، گاهی در رابطه با قوه‌ای است که انسان رو جذب میکند، داره میکشونه به سمت غایت، گاهی نسبت به قوه‌ای است که مصاحب انسان است. هر کدوم از اینا ابتلا و امتحان خاص خودشون هم داره، گاهی هم ترکیب بین ایناست، یعنی یه واقعی پیش میاد، هم به این مرتبطه، هم به اون مرتبطه، هم به اون مرتبطه، هر کدام بهره‌ای دارن. به مقداری که انسان هوشیار باشد بهره بیشتر میبرد، اگر هوشیار نباشد و خواب باشد، ممکنه خواب هم یه نتایجی پیدا بکند، اما نسبت به اون کسی که مراتب بیداری رو دارد خیلی نتیجه متفاوته. این نگاه ملکه شدنش تو وجود انسان خیلی برکات دارد، با این نگاه باید رو وجود خودمون کار بکنیم، این رو ببینیم. بله، دیگه همه اسباب و مسببات تو همینن دیگه، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، بعد دارد که بعد از اون پس تفویض کرد کل در حقیقت امر رو به من، که در روایت دارد پیغمبر اکرم فرماید بله بله، یکی از مصادیقش همین میشه. اصلا ولی الهی همه چیز رو از اسم الهی میبیند، هیچ چیز رو منفصل از خدا نمیبیند. ادبنی ربیش فقط به این نمیبیند که خدا اینو برده یه جا تو کلاس داره بهش کار میکنه، یا میگه همه عالم کلاسه، هر چیزی. اگر پدرش از دست رفت، پیغمبر اکرم در کودکی، مادرش از دست رفت، اینا رو ادبنی ربی میبینه، میبینه تحت کفالت مستقیم خود خدا قرار گرفته. اگر هر واقعی براش پیش میاد، سختی پیش میاد، میبینه تحت که اگر راحتی پیش میاد، میبینه تحت کفالت ادبنی ربیه. یعنی همه چیز رو چی میبینه؟ در نظام تأدیب الهی میبیند. یعنی اونجاست که انسان اگر این سه قوه رو باور کرد که قدر فهدا، اون در قد عجل مسما، قوتون تسا، اینا رو که دید، او وقت میبینه خدا تو هر لحظه با او کار داره، اصلا رهاش نکرده. دیگه هر چیزی، یعنی تو هر جایی داره خدای سبحان من رو تربیت میکند. بله، خب با این نگاه حالا تتمه بیان رو ببینیم که ثم انه کما ان الهداد، اینجا رو خوندیم مثل که بله، و کما ان المقادیر تدفعها من ورائها کذالک الاجال و هی آخر ما ینتهی الیه وجود الاشیا. پس اجل رو یه موقع کسی کی چی میبینه؟ مرگ. میگه نه، مرگ نیست، اجل چیه؟ مراتب دارد. آجال نزدیک داریم، اجل قریب داریم، اجل در حقیقت متوسط، اجل قصوا داریم. آجال یعنی اون مراتب قایات، درسته؟ آخرین مرتبه قایت انسان اون چیزی است که می‌فرماید که آجال علت و هی آخر ما ینتهی الیه وجود الاشیا. وجود اشیا کی به اونجا منتهی می‌شود؟ انسان وقتی که تو بهشتم رفت، هنوز تو مسیر هست یا نیست؟ و آخر و دعوانا ان الحمد، معلوم میشه تو خود بهشتم آخر و دعوانا داریم، اول و دعوانا داریم و آخر و دعوانا داریم، معلومه اونجا متفاوته، درسته؟ اما اونجا عمل دیگه نیست، ظهور بعد ظهوره، درسته؟ و آخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمین در بهشت. لذا میفرماید که پس آخر و ما ینتهی اون فعلیت نهایی است که تو اون مسیری که توقف درش نیست. آخر ما ينتهي اليه وجود الاشياء، اون چی هستش؟ آجالی که تجذبها من امامها كما يدل عليه قوله تعالى و ما خلقنا السماوات والارض و ما بينهما الا بالحق و اجل مسمى. که اجل مسمى بالحق است، که همین جور که آیاتش رو عرض کردیم که اون مصداق باطن و مصداق آخر است. آجال مصداق باطن و آخر است، چون ظاهر نیست، ظاهر مصداق اون قوتون تدفعه هاست که سلسله اسباب و مقدرات هست. بله، والذین کفروا اما انذروا معرضون. اینم انتهای زیباست، و کسانی که اهل کفرن نسبت به این آجال چی هستن؟ معرضن. والذین کفروا اما انذروا، یعنی آجالی که بهشون در حقیقت ازش تنذیر شده بودن و به اینا رسیده شده بود، معرضون، اینا پشت میکنن به اون آجال. پس پشت کردن، رسیدن پشت روست. وقتی آدم پشت رو میرسد بهره‌ای ندارد، بسته شدن دهانه وجود است. انسان به آجال میرسد اما بهره‌ای هم ندارد. بله، بعد میفرماید که فإن الآیه تربط الأشیاء، خیلی زیباست. یعنی اینا رو ما تو نگاه اول مفهوم میدیدیم که خدا داره ما رو به سمت آجالمون میبره. این عجل، اون عجل، قیامت یه عجل است، برزخ یه عجل است، ظهور یه عجل است. دقت میکنید؟ میگه اینجا تعبیر فإن الآیه تربط الأشیاء بغایاتها، ربط وجودی ایجاد میکند. ربط وجودی، وقتی من به سمت غایتم دارم میرم، این شعوری که من اینجا دارم، غایت من، زب در بی‌نهایت کنید این شعور رو، این حیات رو، غایت من اینجوریه. او وقت او بی ربط با منه؟ ربط یه طرف است؟ نه. تربط الاشیاء با آجال ها، که اون آجال زوی شعورن، زوی حیاتن اون آجال، لذا با من مرتبطن. این ربطیت، ربطیت وجودیست. همچنان که ما به اماممون مرتبط میشیم، که خود رسیدن و حرکت به سمت امام، حرکت به سمت آجاله. چون یوم ندعو کل اناسن به امامهم، این یوم ندعو کل اناسن به امامهم، یعنی اینا تو دنیا به سمت امامشون حرکت میکردن، اونجا به سمت امام بودنشون چی میشه؟ تجلی پیدا میکنه، دیده میشود. چه ظالم به سمت امامش حرکت میکرده، چه مؤمن به سمت امامش حرکت میکرده. به سمت امام حرکت کردن، امام یه عجل است برای این، یه قایت است برای هر مؤمن، لذا به سمت قایتشون حرکت میکرده. اونجا هم به سمت قایتش چی میشه؟ دعوت میشود. یوم ندعو کل اناس به امامه. خیلی نمیدونم خلاصه زیبایی بحث برای دوستانم تونستم با زبان الکنم بیان بکنم، چقدر این بحث تقریر اینجوریه، بحث زندگی رو شیرین میکنه برای انسان، حال انسان رو چقدر خوش میکنه که ببینه همه با او دارن حرف میزنن میگن را بیفت، همه با زبان دارن میگن را بیفت، چرا ایستادی؟ همه با دستشون دارن این رو حرکت میدن به سمت کمالش، همه با وجودشون دارن او رو کمک میکنن به رفتن. خیلی زیبا میشه. حتی اونی که به ظاهر جلوی انسان ایستاده داره زمینش میزنه، اون زمین زدن، زمین زدن است که برای رفتنه، آغاز برای رفتنه. یه مثالی رو دیروز، روایت رو خوندم دیروز توی جلسه، خیلی جالب بود که سنگ رو دادن به ذوالقرنین، گفتن که این هرگاه گرسنه بشه تو گرسنه میشی، هرگاه سیر بشه تو سیر میشی، تو مکاشفه و مشاهده. آره، یه سنگی رو دادن بهش که اگر این در حقیقت سیر بشه تو سیر میشی، گرسنه بشه تو گرسنه میشی، تو عالم مشاهده بهش دادن. این وقتی که آمده بود این سنگ داشت، عالمان رو دعوت کرد که چیه این؟ این سنگ رو خلاصه گفتن چیکارش، یه ترازوی آوردن گذاشتن این سنگ رو توی کفه ترازو، مطابق این سنگ، سنگی که نزدیک به این بود و گذاشتن تو اون کفه، دیدن این سنگین تره، دومی، سومی، هزار تا سنگ گذاشتن این سنگین تره، یعنی گرسنگیش زیاد بود، هرچی میذاشتن سیر نمیشد، هزار تا سنگ مقابلش گذاشتن اما این سیر نمیشد. اونجا مون چیز دیگه فهمیدن این راهش این نیست، این مسیر، مسیر خضر اونجا بود، اونجا دارد که خضر خلاصه گفت این راهی که تو داری میری این راه نیست. گفت خب تو نشون بده. سنگو گرفت، ترازو رو آورد، گذاشت سنگو توی کفه. یه سنگ دیگه مقابل این گذاشت اون کفه، این سنگین تر بود هنوز. یه مش خاک ورداخت ریش روی این سنگ، همین سنگی که معیار بود که سنگین تر بود، بعد متعادل شد. با اینکه باید سنگین تر شده باشه، متعادل شد. همه همینجور متعجب موندن که این چی شد؟ گفتن ما خضر رو ساحر نمیدونیم که بگیم این سحر باشه، چون میشناسیمش. گفت این سنخ علم شما نیست. اون سنگی که تو مشاهده به ذوالقرنین دادن، نشون دادن که انسان هیچی سیرش نمیکنه مگر وقتی که خاک روش ریخته میشود میمیرد. یعنی خاک که ریختم روی این سیر شد و دیگه لذا با همون سنگ متعادل شد. خیلی تعبیر زیباییه. یک دفعه میگن ذوالقرنینی که اینجور خلاصه کشورگشایی ها، مسافرت ها، حرکت ها داشت، یه دفعه منقلب شد. گفت این سرگذشت من بود که با همین یه مشاهده با این سنگ، که این وقتی گرسنه است تو گرسنه ای، وقتی سیر میشه تو سیر میشی. گفت دیگه پس راه هم رو باید تغییر بدم. گفت دیگه پس باید یه کار دیگری در دست بگیره. ظاهرش این از زمینش زده، اما حقیقتش این است که بالا بردش. یه مش خاک ریختن رو به ظاهر این است که چی شده؟ این سنگین تر باد شده باشه، اما سبکتر شد، حرکت آفرین تر شد. نمیدونم تونستم ترسیم مسئله بگم، چقدر زیباست این. بله بله دیگه، یعنی منتها این یاد گرفت موتو قبلا تموتو رو، یعنی بهش یاد داده بودن موتو قبلا تموتو، قبل از اون که اونجوری بشه ما اضطرارن سیر بشی، سیر بشو، خودت خاک رو بر سر خودت بریز تا این جوع نامتناهی در قد چی بشه، تو مسیر درستش قرار بگیره. هر چیزی رو تو این نگاه بخبت میبینید یه معنای زیبایی پیدا میکنه تو این مسیر. گاهی انسانو زمین میزنن، اما این زمین زدن چیه؟ بلند شدن اینه. گاهی انسان بلند شده به ظاهر خودش، فکر میکنه داره میدوه، اما این زمین خوردنه. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. حالا این تطبیق رو تو بقیهش ببینید که عرض کردم که انسان بستگی داره که به کدوم سمت آجال دارن هولش میدن، اما این توان رو به کدام سمت خودش با ارادهشون محفوظه، با ارادهش میتونه این سوق دادن رو سمت و سوش رو این تعیین کنه، میتونه پشت و رو بشه خودش، درسته؟ با عقب عقب حرکت بکنه. این که با عقب عقب حرکت به بهره‌مندی ندارد، رو به دنیاست، پشتش به آخرته، به سمت آجال داره میره اما با پشت داره میره. وقتی داره با پشت میره هیچ بهره‌ای نداره، هیچی ندیده، هیچ چیزی از این مسیر برای این عائد نشده، و بعد حسرت بر این که وقتی اونجا میرسد که میگن تو این مسیر رو آمدی ولی هیچ بهره نشد و سرمایت هم از اینجا باد میآوردی و سرمایه نداره، و بلکه سرمایه گاهی زد دارد. پس این یوم ندعو کل اناس به امامهم تو دنیا داره محقق میشود، اونجا ظهورشه. فجعل افئده من الناس تهوی الیهم داره تو دنیا محقق می شود که مردم قلوبشون به سمت امام هدایت جذب بشود، و خدا این رو زمینه سازی کرده، اما این رو تبدیل میکنن به امام زلالت. فجعل افئده من الناس تهوی الیهم، اما تبدیلش میکنن. این فجعل افئده من الناس تهوی الیهم، این تو هل دادنه، یوم ندعو کل اناس به امامهم تو جذب کردنه، هر دو یه بیانه. این میگه فجعل افئده من الناس ابراهیم خلیل تهوی الیهم، خدایا فرزندان به اصطلاح مؤمنان رو، خلاصه مردم رو سوق بده، دلهاشون رو به سمت ذریه من، ذریه من یعنی همون امامان، یعنی همون اهل بیت علیهم السلام، به اونها سوق بده. فجعل افئده من الناس تهوی الیهم، درسته؟ این سوق دادن در دنیاست. اونجا میگه یوم ندعو کل اناس به امامه، چقدر زیباست. یعنی این از تو اینجا هل دادنه، اون از اونجا کشیدنه، هر دو در این مسئله هر دو واردن، و از طرفی هم فطرت انسان در درونش میل به امام حق تو وجودش هست فطرتن، و اینم مصاحبشه، همراهشه. پس هم هل دادن هست، هم همراهی هست، هم جذبه هست از اون طرف. لذا خدای سبحان خیلی از اوقات جذبه هایی که برای ما پیش میاره که مسبوق به سابقه نبوده، همون جوری که لهم فیها ما یشاءون و لدینا مزید در قیامت هست، در دنیا همین مسئله هست. در دنیا هم لهم ما یشاءون فیها، یعنی با اراده یه چیزهایی رو قبلا به دست آوردیم، حالا اراده میکنیم مرتبه بعدیش رو، درسته؟ گاهی هم لدینا مزیده، یعنی خدا یه جذبه ای رو بدون اینکه ما سابقه داشته باشه برامون، چیزی مبتنی بر عمل ما باشه، یه جذبه ای رو ایجاد میکند که اون جذبه میخواد ما رو این جذبه همون است که از قوتون تجذبه هاست، از جلو میاد، برای همه هم پیش میاد، منتها بر هر کی یه جوری، بر هر کی یه جوری پیش میاد. این قوتون تجذبه هاست. الا ان فی ایام دهرکم نفحاتون جذبه ها، الا فتعرضوا لها، مراقب اونها باش. اونها لدینا مزید تو عالم دنیاست، بدون در حقیقت ابتنای بر اعمال سابق من است. اعمال سابق من جزایش سر جاشه، اونها نتایجش سر جاشه، اونها هست، اما در این حال گاهی بدون ابتنای بر این هاست، همون لدینا مزیدش میشه که اینها دیگه یک دفعه مسیر رو تغییر میده، یک دفعه مثل یک کاتالیزور تو نظام شیمی، نمیدونم حالا سرعت دهنده درسته؟ کاتالیزور سرعت، مثل کاتالیزور و سرعت دهنده شتاب دهنده عمل میکند. سرعت من اگر با اراده من مثلا 100 کیلومتر بود، یه دفعه این شتاب دهنده یه دفعه سرعت 1000 کیلومتر میکنه، که اگه من با اعمال و اراده خودم میخواستم جلو برم 100 کیلومتر بود، اما خدای سبحان تفضلن از باب لدینا مزید، خلاصه گاهی سرعت ها رو میخواد، منتهای استارتو میزنه خدا، از جانب خدای استارت زده نیست، این شروع شتاب دهنده عمل میکند، اما وجودی که غافل است و متوجه جاهای دیگر است، این شتاب دهنده میاد استارت میخوره اما نمیگیره، روشن نمیشه، شتاب محقق نمی شود. چه کنه خدا با ما که این قفلت ها خیلی ما رو مشغول کرده، آماده پذیرش نیستیم. حالا دقت روی خودم جلو بریم که و شیئان فان الایه تربت الاشیاء بقایاتها وهی الاجال و شیئان المرتبطان. این ببینید، این بحث که سوالی که دوستانم داشت، شیئان المرتبطان، دو شیئی که به هم مرتبطن، اذا قوی احدهما علی الاخره، اگر یکی قوی تر از دیگری باشه حالشون چیه؟ عین چسبیده به همن، اینا مرتبطن، درسته؟ اون که قوی تره اون یکی رو میکشه، جذب میکند. درسته؟ چجوری جذب میکنه قایات ما رو، آجال ما رو؟ میگه ارتباطه. وقتی ارتباطه، یکی قوی تر از دیگریه، اونی که قوی تره داره این رو میکشه به سمت خودش. اذا قوی احدهما علی الاخر کان حاله بالنسبت الی قرینه هو المسما جذبن. اسم اینو میذارن جذب، که این داره جذب میکند او را. بل آجال المسمات امور ثابته غیر متغیره، اینها ثابت غیر متغیر هستن. که اینها ثابت غیر متغیر هستن یعنی چی؟ یعنی در یه نقطه قرار گرفتن، منتظرند، اونها دارن میکشن اینها رو. آجال، ظهور یه غایته، قیامت یه غایته، برزخ یه غایته، ما نمیدونیم پس از قیامت چیست. مواقف قیامت خودش آیاتی داره، هر کدام 50 موقف است، 50 قایت است. اینجوری نیستش که اینها در عرض، اینا در طول هم دیگه هستن. لذا همه اینا تجذب الاشیاء من امامها و هو ظاهر. بله آقا، حل شدش. فالاشیاء محاطتون به قوان الهیه، پس اشیاء احاطه شدن به سه قوه الهی. سه قوه چیه؟ قوتون تدفعها، این رو از پشت داره حل میدهد، سائق است. و قوتون تو صاحبها و تو ربیها، که همراه اوست. و هیل قوال اصلیت لت، بله یکیشو جا انداخت، قوتون تدفعها و قوتون تجذبها. تجذبها از جلو میکشد که قائد است، و قوتون تو صاحبها و تو ربیها که همراه است. و هیل قوال اصلیت لتی تثبتها القرآن الكریم، که اینها رو اثبات میکند قرآن کریم. غیر القوال، میگه اینا غیر قوای حافظه، رقبا، قرنا، که ملائکه و شیاطین، اینا غیر از اونا هم هستن. خیلی زیباست اینم، که حالا ایشالله اگر یه فرصتی بود غیریت اینها رو باید بیان بکنیم. اون تو خودش یه باب از بیانه، که اونچه که به درون برمیگردد با اونچه از بیرون متصل میشود. بیرونی ها دنبال یک چی هستن؟ عرصه درونی هستن. خدای سبحان گاهی با واسطه کاراشو انجام میده، گاهی بی واسطه انجام میدهد. بله؟ نه دیگه، میگه این غیر القوى الحافظه و الرقباء و القرناء، که این در حقیقت حافظه و رقبا و قرناء مثل ملائکه و شیاطین، که شیطان بئس القرینه دیگه، قرینه. ملائکه چی هستن؟ ملک حافظن، ملک رقیبن، رقیب عتیدن. میگه این مثال کل ملائکه و شیاطین مربوط به چی هستش؟ مربوط به قوای حافظه و رقبا و قرناء هستن. اما اون سه قوه، سه قوه و توان انسانن. اینا از بیرون امداد میکنن، بیرون منتها نه بیرون آفاقی، اما اونا قوا از درون هستند. حالا این رو بذارید خود سربسته بمونه، یه بحث خیلی عالیه. این از اون یه خورده بحثش پیچیده تر از این مرتبه است. بله، اینا همراه، بله، ملائکه حافظه، حافظه کمککار انسان است، حفیظ است. ملائکه حفیظ که اعمال انسان رو چکار میکنن؟ ثبت میکنن. رقیب عتید است، اینها رقیبن، یعنی انسان رو دو ملکی که هر روز صبح و دو ملکی که هر شب، از ابتدای شب تا انتهای شب، از ابتدای صبح تا انتهای صبح، اینا همراه انسان هستن. اعمال حسن و قبیح انسان رو ثبت میکنن. و این که اون کسی که عمل حسن رو ثبت میکند سلطه دارد بر اون که عمل قبیح رو ثبت میکند، اجازه از این گرفته میشود برای ثبت. اینا خودش خیلی یه وادی خود این ها. ما نظام دستگاه الهی رو نشناختیم. تو نظام عالم مادی کاری که میخواد انجام شه چقدر اسباب و مسببات و پیچیدگی داره. تو نظام باطنی از این دستگاه عظیم‌تر پیچیدگیش، ولی ما خیلی ساده و بسیط میبینیم اون طرف رو. احساس این همه تأثیر رو از اطراف توی نظام به اصطلاح اعمال نمیبینیم، چنانچه تو نظام ظواهری که عالم فیزیکیست میبینیم که یه شی اگر میخواد به نتیجه برسه چقدر باید معدات و اسباب و علل و اینها در کار باشن تا این به ثمر برسد. میلیون ها میلیون سبب میخواد. بله، حالا من یه خورده دلم شور میزنه که جلو نرفتیم. ثم انا نسما نوع تصرفات فی الشیء، این در حقیقت نوع تصرفاتی که در شیء محقق میشود. اذا قصد بهی مقصدون لا. حالا از اینجا یه بحث دیگر رو مطرح میکنن. میگه چرا امتحان و ابتلا؟ میگه این سه قوه بود، این سه سه قوه که در اینجا مطرح کردیم بود، سنت ابتلا و امتحان بود. چرا ابتلا و امتحان پیش بیاد؟ میگه به خاطر این است که اون پنهانی ها چی بشود؟ آشکار بشود. میگه مگه خدا نمیدونه پنهانی ها رو؟ میگه چرا، خدا علم الهی، علم ذاتی داریم که همه اونجا محفوظ است، اما یه نظام علم فعلی است که علم فعلی با حوادث عالم چی میشه؟ بست پیدا میکند، انفعال نیست. متن عالم از علم فعلی حضرت حق، درسته؟ هر چی این ظهور پیدا میکند علم فعلی است که داره گسترده میشود، نه علم فعلی ایجاد میشود. معلومه دیگه، یه موقع میگیم عالم، من نمیدونستم، جاهل بودم، اما اگر علم رو متن عالم گرفتید، هر چه عالم گسترده تر بشه، متن علم گسترده تر شده یا نشده؟ اگر علم رو عین چی گرفتید؟ عین هستی گرفتید. میگه خدا علم فعلیش عین هستیه، درسته؟ عین حقایقه. هر چی این حقیقت ظهور بیشتری پیدا بکند، علم فعلی گسترده تر شده است. لذا لازم است تا این نظام باطن به ظهور رسیده بشود، به فعلیت برسد، تا علم فعلی هم گسترده می شود. با این نگاه، علم ذاتی نیست، علم فعلیه، و علم فعلی مانعی در گسترده شدن ندارد، غیر از اینکه برای خود این شخص این حقایق سرمایه می شود تا قدرت حرکت پیدا بکند، ظهور و بروز. ثم انا نسما نوع تصرفات فی الشیء اذا قصد به مقصدون که لا یظهر حاله به نسبت الیه. یه مقصدی، یه واقعی پیش میاد، یه غایتی داره، این نمیدونه، خبر ندارد، لا یظهر حاله به نسبت الیه، نمیدونیم این چه موضعی خواهد گرفت، ما نمیدونیم هل له صلوحه او لیس له، آیا این به صلاحه این است یا نیست. این با چی معلوم می شود؟ بالامتحان و الاختبار، که وقتی براش پیش میاد ببینیم نسبت به این چه موضعی می گیرد. فانک اذا جهلت حال الشيء انه هل يصلح الامر كذا او لا يصلح او علمت باطن امره ولكن، یا میدونی باطن امرش رو، فرزندته میدونی چی کار خواهد کرد، چه موضعی میگیره نسبت به این مسئله، خبردار هستی، معلم نسبت به دانش آموزش، اما ولكن او علمت باطن امره ولكن اردت ان يظهر من، میخوای ظاهر بشود، برای خودش ظاهر بشود، برای خودمون، تو میدانی میخوای برای اون ظاهر بشود. دو طرف رو آورده، یه جایی که نمیدونیم تا بفهمیم چی کار میکنه، یه جایی که میدونیم اما میخوایم برای خودش ظاهر بشود. بله، ان یظهر منه ذالک اورد علیه اشیاء مما یلائم المقصد المذکور حتی یظهر حاله بذالک هل یقبل حال نفسه او یدفعها عن نفسه. وقتی میرسه به این چی کار میکنه؟ آیا با این مقابله میکند یا جذبش میکند؟ چون نمیدونیم راجع به این، یا میدانیم میخوایم ظاهر بشود. میگه تو سما ذالک امتحانن و اختبارن و استعلامن لحاله او ما یقاربه من الالفاظ، که الفاظ و هذا المعنا به عینه ینطبق علی التصرف الالهی. میگه همین رو میتونیم نسبت به خدا نسبت بدیم. میگه میشه، اما با حفظ این که خدا جهل ندارد که بخواد جهلش به علم تبدیل بشود. ینطبق علی التصرف الالهی به ما یورده من الشرایع اوامر و نواهی و الحوادث وقایعی که پیش میاد. ما دو تا ممتحن داشتیم، ممتحنای ما چی بودن؟ اوامر و نواهی از یک سو، درسته؟ حوادث از سوی دیگر. این دوتا انسان رو تو امتحان و ابتلا قرار، هر امری که به ما میرسد یه امتحان است. من چگونه این رو اجابت میکنم؟ اجابت میکنم یا نه؟ اجابت کردنم با شوق و شور است یا با بیحالی و رخوت؟ اینم امتحانه. لذا اگر میگن کسی نماز اول وقت رو خوند، به جماعت خوند، در صف اول جماعت، یه نوع شوق و شوره. یکی هم میخوره آخر وقت میخونه، اینم اطاعت کرده، اما ابتلا در حقیقت چی هستش؟ دو جور شده. این با او از زمین تا آسمون چی هستش؟ متفاوته. بله، و ان هذه الامور يظهر بها حال الانسان بالنسبه الى المقصد الذي يدعى اليه الانسان بالدعوه الدينيه، که اوامر و نواهی هستن، فهي امتحانات الهيه. و انما الفرق بين الامتحان الالهي و ما عندنا من الامتحان چی هستش؟ ان لا نخلو غالبا عن الجهل بما في باطن الاشياء. ما نمیدونی، امتحان باعث میشه ما بفهمیم که این موضعش چیه، درسته؟ اما خدا اینجوری نیست. فنورید و بالامتحان ما استعلام و حال هل مجهول لنا، اما والله سبحانه یمتنع علیه الجهل و عنده مفاتح الغیب. فالتربیت العامه الالهیه للانسان من جهت دعوته الی حسن العاقبه و السعاده امتحان لانه یظهر و یتعین بها تا آشکار بشود چی حال الشیء انه من اهل اید دارن دار الثواب او دار العقاب، تا آشکار بشود برای کی؟ برای خود این، نه برای خدا، که این از اهل دار ثواب است یعنی مطیع است، یا دار عقاب است که مخالف است. لذا خدای سبحان میفرماید این تصرفش رو با حوادث و ابتلاعات برای انسان، تصرف الهی در انسان و امتحان است. خب بس تا اینجا ایشالله ادامه در آیات رو میاره. اصل بحث شکل گرفت دیگه، یه سری استشهاداته، حالا تطبیقش رو ببینیم بکنیم یا دوستان خودشون مطالعه میکنن. ایشالله خدای سبحان قوای عالم رو که همه ملاقات حق با ما هستن، چه اون قوهی که تدفعها، چه اون قوهی که مع انسان است، معیت داره تو صاحبها، چه اون قوهی که تجذبها انسان رو جذب میکند، انشالله به ما بچشونه ببینیم. ببینیم خدا ما من دابتن الله و آخذون به ناسیتها، ناسیه ما رو گرفته. این قوه چی هستش؟ ما من دابتن الله و آخذون به ناسیت، کدوم قوه است؟ تجذبها، از جلو داره میبره، درسته؟ ناسیه از جلو کشاندن و بردنه، همه عالم رو خدا داره میبره. انشالله ما رو هم که داره میبره مقاومتی نکنیم و همراه بشیم و ببینیم دست خدا رو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد شما باید به صلواتتون، با صلواتتون یه قدرتی به ما بدید که آماده کنیم برای درس نماز اولا و بعدم درس بعدی. صلوات با حال، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. جان فطرت که دائم با انسان هست، از درون الهمها و فجورها و تقواها که از درون می جوشه دائما، اونا از بیرون هست، مثل حوادث انبیا، اونا انبیا هستن، اینا هم خلاصه حوادث هستن، همینا دارن هول میدن انسان رو. بله سلام. عجل در حقیقت قایات انسانه که داره به سمتشون حرکت میکنه، مثل قیامت، مثل ظهور، مثل برزخ، اینا قایات انسان هستن که اونجا انسان یه حیات دیگری پیدا میکنه. مرگ مثل این میمونه، از لوازم رسیدن به اون هدف است، یعنی جدا شدن بدن از روح از لوازم رسیدن به اون اهداف است. پس این مرگ هدف نیست، مرگ از لوازم یکی از اهدافه که وارد برزخ شدن، مثل که انسان از رحم مادر میخواد به دنیا بیاد، باید رحم رو ترک کنه. مسما بودن، روشن بودن، غیر قابل تغییر بودنه، چون ما یه عجل معلق داریم یه عجل مسما. عجل مسما یعنی اون عجلی که غیر قابل تغییره، عجل معلق یعنی عجل قابل تغییر، مثلا قابل تغییر. نه دیگه اینجوری نیستش. عجل مسما عرض کردم، عجل معلق هم عجل قابل تغییره، منتها مرگ از لوازمشه. دقت میکنی؟ یه موقع هستش که من کاری میکنم مرگم تعجیل میشه، این تعجیل شدن مرگ رسیدن به غایته برای من، اما لازمش این مرگم هست. مثل همون رحم مادر که بچه به دنیا میاد، براش اومدن تو دنیا یه قوه است که از دنیا داره اینو میکشه به سمت خودش، یه قوه ای هم داره از رحم مادر اینو سوق میده که میگه اینجا داره جای تو دیگه نیست. لذا انسانی که از دنیا میره، ملائکه عالم دنیا او رو دفع میکنن، دفع میکنندش یعنی دارن از اینجا دیگه میراننش، همین قوت من تدفعهاست، دارن از اینجا ملائکه عالم آخرت جذبش میکنن، تحویلش میگیرن، قوت من تجذبها. اون وقت عذاب قبر، اون وقت نه همش در اون وقت عذاب قبر یکیش این است که ملائک عالم دنیا اینو دفع میکنن، ملائک عالم آخرت تحویلش نمیگیرن، اونها هم در قدر این توی فشاری قرار میگیرد، آمادگی اون رو نداشته برای ورود. اینجا پیمانش تمام شده، ظرف دیگه برای موندن ندارد بین، بله دیگه، بین در حقیقت این دو ملائک قرار میگیره که اون تحویلش نمیگیره، قبولش نمیکنه. بله دیگه، یعنی حساب کنید از دو طرف این چی میشه، این داره از این ور دفع بشه، از اون ورم چیه، قبول نمیشود، ورود امکان پذیر نمیشه، اذن ورود بهش داده نمیشود. این میشه در حقیقت یه عذاب قبر که این قوه ملائکه دنیا هستن تردش میکنن، و اون قوه که تجذبه ها اگر انسان اینجا آمادگی پیدا کرد، اینجا قوه تدفعه ها با تجذبه ها همراه که شدن، او میگیره این میده، هر دو کمک میکنن سرعت حرکته، نه این میده اون نمیگیره، این میده اونم داره میگیره، با یعنی سرعت حرکت در انتقال. بله خیلی راحت دارن. بله عجل مسمى اگه مرگ باشه که انسان تمام شده رفته دیگه، چون مرگ یعنی نیستی، درسته؟ یا با شما مرگ رو معنا بکنید یعنی توفی که خدا گفته. مرگ اگه توفی باشه یعنی همین غایت، یعنی رفتن و رسیدن. اما اگه مرگ رو نیستی گرفتید و مردن گرفتید، مردن که خلاصه ابین رفتنه که، پس اون کمال برای انسان نیست، اون که مثل درختی است که بریدید و این پوسید تمام شد، چیزی دیگه ای نیست. اما نفس نباتی هست یا نیست؟ عرض کردم ببینید، ببینید معنی عجل مسمى توفیه. الله یتوفى الانفس حين نوم حين موتها والتي حين موتها، توفی می شود. پس موت چی هستش؟ توفی حقیقتش. پس اون والتی لم تمت فی منامها، اگر نمرد یرسلو، در حقیقت دوباره این روح به بدن بعد از توفی ارسال می شود. پس عجل به معنای موت نیست، عجل به معنای چیه؟ قایته. ولی این قایت اگه میخواد برسه باید یه مرتبه رو ترک کنه تا به یه جای دیگه برسه یا نه؟ ترک کردن یعنی مردن، ترک کردنش مردنه، رسیدنش توفیه. پس این عجل دو سو داره، یه سو این است که از اینجا باید جدا بشه، این مردنه، یه سو اون است که باید برسد اون شه توفی. پس هر رسیدنی یه جدا شدن دارد، یه کندن دارد، یه انقطاع دارد، درسته؟ هر مرتبه، لذا انسان لحظه به لحظه در موت و حیاته. یه رسیدنه، اون موت قبل از اون، تو رسیدن قبل از اون موت اضطراریه، خودشون رسیدن، انقطاع رو خودشون ایجاد کردن. بسم الله، فرمایید. بله بله، همون جوری که علت فاعل، علت فاعلی واحده، همون جوری که علت فاعلی واحده، غایت هم واحده، خداست. چشم،
سعادت میشه
مستاق هدایت
تکوینی،
همچی
شقاوت
رسیدن
میشه
مستاق
هدایت
تکوینی.
بعد این واحد بودنش، این
شقاوت عدمیه، نبود اون سعادت، لذا واحد، کسرت نمیشه، شقاوت عدمیه، نبود اون کمال.